سلام عرض میکنم معذر برادران عزیز. عنوان بحث که دوستان تعیین فرمودن عنوان بسیار مهمی است ولی کشدار خیلی، چون از بحث انتخابات تا بحث تمدن سازی طبیعی است که راه زیادی است به لحاظ نظری و عملی، اما از این جهت این عنوان خوب و قابل دقتی است که ما یه هدف نهایی وقتی ترسیم بکنیم و او عبارت باشه از تمدن سازی اسلامی در عصر جدید، معنیش اینه که به مسائل از قبیل حتی یک انتخابات نباید به طور مجرد و منفصل از مبانی و اهداف کلی یک انقلاب و یک جامعه انقلابی نگاه کرد. معنیش اینه که انتخابات صرفاً یک چرخش قدرت ساده، دست به دست شدن ساختارها و نهادها بین دو فرد یا دو گروه نیست، یه چیزی فراتر از اونه و باید دید به عنوان و به مثابه یک چیزی فراتر از او نگریسته بشه. یه وقت شما به یک مسئله مثل انتخابات یا یک تصمیم خاص هرچند مهم حکومتی به عنوان یک پدیده مجزا و منعزل از زمینه و بستر اجتماعی و اهداف و نتایج و غایات تاریخیش نگاه میکنید، جز نگری به مسئله است و البته اونم خودش منشأ آثاری است و مهمه، اما نه اونقدر مهم که به اثر او به عنوان یک جزء در ضمن یک کل که عبارت باشه از تمدن سازی نگاه بکنی. اما یه وقت هست که شما به همه مسائل از جمله یک انتخابات به عنوان یک قطعه ای از ماشین تمدن سازی نگاه میکنی، و وقت همه چی هم معناش عوض میشه، کارکردش عوض میشه، اهمیتش حتی عوض میشه. اون وقت حتی یک رأی، یک موضع‌گیری ساده فردی و گروهی معنی پیدا میکنه، یک معنی کلی و تاریخی پیدا میکنه. اولا عرض بکنم در برابر چه تفکر و گفتمانی تو حوزه اندیشه سیاسی به طور عام و انتخابات به طور خاص قرار گرفتیم، و ثانیاً عرض بکنم ملاک‌های و معیارهای انتخاباتی در تقابلم نگیم در تغایر با این ملاک‌های دسته اول از جمله چه چیزهایی است. این کل پروژه بحث ماست امروز تو این فرصت، و وسط بحث چه آخر بحث هر جا دوستان نظری داشتن، اشکالی، ابهامی یا نکته‌ای ضروری دیدن بفرمایند. هم می‌خواد کتبی شفاهی هر تو دوست دارید، از جهت بنده تفاوت نمی‌کنه. یک مقدمه اول بگم راجع به نقش اصل انتخابات در اندیشه سیاسی لیبرال سرمایه‌داری و بعد بیایم به ریشه های این نگاه اشاره بکنیم که این نگاه چجوری پیدا شد، و بعد به بعضی از آثارش هم توجه بدیم که چجوری میشه در یک رقابت سیاسی، انتخابات سیاسی، در بستر دو اندیشه سیاسی دو نوع رفتار و اخلاق سیاسی مجاز میشه. چون منشأ مشروعیت رفتار تغییر میکنه، مصادیق رفتار مشروع و نامشروع هم تو عرصه سیاسی و انتخاباتی در یه جاهایی لااقل تغییر میکنه، اگر نگیم در همه جا. مثلا اخلاق انتخاباتی آیا میتونه در جهت تخریب دیگران به هر قیمت و به هر شکل در افکار عمومی صورت بگیره، یا اینکه خود وسیله هم جزئی از هدف است و به تعبیر از تعمیر سلام الله علیه با وسیله جائرانه و نامشروع نمیشه به هدف مشروع رسید؟ چون اصلا تفکیک وسیله از هدف ما نداریم در فرهنگ اسلامی که بگن صرفا یه اهداف مکانیکی مادی مثل کسب قدرت مطرحه، و حالا ابزارش متفاوته، بعضیش ممکنه مشروع باشه، بعضیش نباشه، بعضیا موفق‌تره، بعضیا ناکارآمده، بعضیا اخلاقیه، بعضیا غیر اخلاقیه، حالا دیگه بسته به موقعیت شما انتخاب کن. یه وقت اندیشه سیاسی در منظر قرآن و سنت پیامبر و اهل بیت مطرحه که اصلا خود قدرت چون هدف نیست و وسیله از هدف چون تفکیک نمیشه، خود وسیله جزئی از هدفه، چون اصلا هدف کسب ثروت و قدرت هدف ذاتی نیست. هدف ذاتی در سلوک فردی و اجتماعی فرد و جامعه دینی تقرب الی الله و رضایت خداونده. هدف اینه. اهداف مقطعی و مادی مثل اهداف انتخاباتی، مثل اهداف اقتصادی، مثل اهداف سیاست خارجی، اهدافی که احزاب تعریف میکنن، گروه ها تعریف میکنن، اونا در واقع هدف ذاتی و نهایی نیست. همه اونا، همه اون چه که اهداف میشماری در واقع ابزارن نه اهداف، حتی خود به قدرت رسیدن هدف نیست. که شما بگید هدف رسیدن به قدرته، حالا وسیلش مهم نیست. اصلا هدف رسیدن به قدرت و ثروت نیست تو اندیشه سیاسی اسلام. در هر دو هدف تکامل انسانی است، اقامه قسط، تهذیب و تعلیم، رشد مادی و معنوی فردی و اجتماعی، سعادت دنیا و آخرت خلقه. وقتی اینا تعریف شد، یعنی هدف شد رشد، هدف شد سعادت، هدف شد سیرورت تکاملی انسان، دیگه معلومه که با هر وسیله به هدف نمیشه رسید. مثلا دروغ گفتن، کلاهبرداری، عوام فریبی، وعده های عجیب غریب، تخریب، فلان، اینا اصلا هیچ کدوم در وسیله‌ای در جهت اون هدفی که اسلام تعریف کرده نیست. اینا همه اینجا وسیله در جهت ضد اوست. بنابراین اصلا اینجا نوبت به هدف وسیله را توجیه میکنه هم نمیرسه. میخوام بگم اصلا بعضی اشتباهی هدفگیری میکنن، فکر میکنن که نظام اسلامی هدف کسب قدرت و ثروت و توسعه مادی بدون قید و شرطه. بعد میگه که آیا این هدف که اسلامی و غیر اسلامی نداره، آیا وسیله رو توجیه میکنه یا نه؟ با وسیله نامشروع میشه به این هدف مشروع رسید یا نه؟ وقت میفتن تو دام نسبیت اخلاقی و اقتضائات و پراگماتیسم سیاسی و این حرفا، در حالی که اصلا صورت مسئله اشتباه تر شده. و این نکته بسیار مهمیه. نوبت به اینه میرسه که شما بحث هدف وسیله رو توجیه میکنید تو عرصه توسعه نمیدونم سیاسی اقتصادی حرفا مطرح کنید. چون اصلا هدف در این منطق در اندیشه سیاسی اقتصادی اسلام غیر از هدف در اندیشه سیاسی لایک هست. اینجا هدف خود قدرت ثروت، قدرت ثروت هم تشکیل حکومت هم وسیله است. اگر هدف شد کسب رضایت خدا و سیرورت تکاملی انسان در ساحت فردی و جمعی، اون وقت بله هر وسیله ای که این هدف را تأمین بکند مشروعه. منتها کدام وسایل و ابزار این هدف را تأمین میکنند؟ اینجا اتفاقا ما اخلاق سیاسی به معنای مضمونی اصلا نسبی نمیشه، نسبی به این معنایی که از نسبیت اخلاق صحبت میکنند، و الا ذاتا نسبی هست. حقوق هم همینطوره، چون هرچی که وسیله است نسبت به هدف سنجیده میشه و به یک معنا نسبی است. یعنی بسته به هدفی که شما برای انسان تعریف میکنی نسبت به اون هدف نسبی، یعنی نسبت به اون هدف اخلاق و حقوق، فهرست اخلاق و حقوق تغییر میکنه. اگه کسی گفت هدف از زندگی در عالم لذت هرچی بیشتره، با این هدف نسبت به این هدف بعد یه سری حقوق و اخلاقیات شکل میگیره. اگر کسی گفت هدف تکامل و سیرورت الهی است، آمادگی برای لقاء الله که قرآن میفرماد شما در حال حرکتی رنجالود به سوی خداوند هستید، پس آنگاه او رو ملاقات خواهید کرد. اگر آمد هدف آفرینش و زندگی و بعد جمله سیاست و اقتصاد و تعلیم تربیت و حاکمیت و همه اینا و حتی تمدن و تمدن سازی، هدف نهایی آماده سازی بشر برای لقاء الله، نسبت به این هدف وقت فهرست حقوق و اخلاق تغییر میکنه. بله به این معنا هم حقوق نسبیه هم اخلاق نسبیه، نسبت به هدف سنجیده میشه. مقررات رو شما اعتبار میکنید، چه مقررات حقوقی و چه اخلاقی، مقررات اعتبار میشود به تناسب هدف. تو میدون فوتبال چون هدف وارد کردن توپ به دروازه طرف مقابله، یه سری قواعد اخلاقی حقوقی وضع می شود مناسب با اون هدف. به این معنا نسبیه چون مناسبت رعایت می شه درش. به این معنا که همه اخلاق و حقوق نسبیه، معلومه هرچی که اعتباریست نسبیست. اما معیار اینه که ملاک این نسبیت چیست، یعنی مناسبت با چه معیاری و با چه هدفی تعقیب میشه. ببینید وقتی از اینجا شروع کردیم، اون وقت میبینید که اخلاق سیاسی، حقوق سیاسی، اخلاق انتخاباتی و این قبیل مسائل، ملاک ها، معیارها، اینا همه بسته به هدف نهایی سنجیده میشه. این یک نکته، یک مقدمه بسیار مهم در باب مفهوم اخلاق و حقوق سیاسی انتخاباتی و نسبتش با اندیشه سیاسی اجتماعی که در باب سنجش هدف و وسیله کاملا تأثیر میگذاره. اینی که عرض کردم پاسخ دو تا سوال بسیار رائج و مهم تاریخی است توی عرصه. حالا یک مثال عرض میکنم که کسانی میگن اصلا چرا پدران و هم پدران کلاسیک اندیشه کلاسیک سکولار و تفکیک دین و اخلاق از سیاست و اقتصاد چرا به ادام افتادن و هم تو عرصه عمل مبارزات سیاسی چرا اتفاقات میفته که عملا همون حرفی که امثال ماکیاولی و دیگران گفتن که آقا اخلاق ما نمیگیم بده، ولی این اخلاقی که میگن مربوط به حوزه خصوصی است. در روابط فردی این اخلاق حالا ممکنه معنا پیدا کنه و مفید باشه، که مثلا دروغ نگید، کلاهبرداری نکنید، فلان اینا. اما تو عرصه عمومی، در عرصه سیاسی اقتصادی عمومی، امور پابلیک، تمدن سازی، جامعه سازی، اینا اصلا نمیشود، محال است اخلاق رعایت کنی. بنابراین ما نمیگیم اخلاق و حقوق حرف مفته، میگیم اینا مربوط به حریم خصوصی است، مناسبات فردی خصوصی است. اما مناسبات تمدن سازانه اجتماعی بدون دروغ و حرص و رقابت و پشت هم اندازی و کلاهبرداری نمیشه. و بنابراین اخلاق عمومی، عرصه عمومی با اخلاق عرصه خصوصی متفاوت بلکه متضاد است. خب حالا اونا حرفاش صریح زدن، چون ماکیاولی آدم رکگویی بود، فساد رو علنا تئوریزه کرد. آقا همین کاری که همه دارن میکنن من میگم و ازش دفاع میکنم. به این روش میشه حکومت کرد، نه به اون روشی که انبیاء میگند و اینها. حالا اونا گفتن ولی ما عمل میکنیم، بعضیامون، خیلیامون نمیگیم این حرفا رو ولی همه کار انجام میدیم. یعنی مثلا میگن که عملا ما این کار داریم میکنیم دیگه، میگم آقا دروغ و مثلا تهمت و غیبت و حرص و این مسائل، حرص شهرت، جاه طلبی، نمیدونم حرص کسب قدرت، من کردن دیگران، زیاده طلبی، دروغ، نفاق و و و، ما عملا ممکنه کسی آقا تو هاش روابط شخصی من اینا رو رعایت هم میکنم، اما نمیشه دیگه وارد سیاست و اقتصاد و اینا بشی بازم اینا رو رعایت بکنی. اینه نمیگیم ولی میکنیم. و به طرف گفتن آقا غیبت نکن، غیبت حرامه، گوه ای غیبت حرام بود که امام زمان غیبت نمیکرد. عملا ما تمام این مفاهیم حقوقی اخلاقی رو که هممون میگیم و میشنویم و تو منبران میگیم و مینویسیم و پایان‌نامه هم می‌نویسی، عملا وقتی وارد عرصه اجتماعی سیاسی اقتصاد میری تو بازار به زبان نمیگیم، اما با عمل داریم میگیم آقا اون اخلاق و حقوق به درد اینجا نمیخوره. مگه میشه شما بری تو کار اقتصاد دروغ نگی، کلاهبرداری نکنی؟ مگه میشه بری تو عرصه سیاست وعده علیکی ندی، خیانت نکنی، پشت پا نزنی به ای و او اینا؟ این پس اونا نظرن هم میگن، عملن هم میکنن، ما نظرن خلافش میگیم، گاهی عملن انجام میشه. الان انتخابات در کشور، حالا به طور خاص در امریکا که قوی ترین سازوکار تبلیغاتی انتخاباتی رو داره، به دنیای شبه دموکرات هم براشون الگو سازی میکنه که مثلا مناظره میکنین، چجوری بگین، چی بگین، کی نمیدونم چشمک بزنین، کی جوک بگین، کی راست بگو، کی دروغ بگو، چجوری دروغ بگو. ولذا کم کم میبینی انتخابات میشه روشی برای کنترل، یه تکنیک برای مهار کردن و جهت دادن به آرا و افکار عمومی است. الان یه تکنولوژی وجود داره برای مدیریت افکار عمومی، یه تخصص فوق دکتریه که میگه با قطع نظر از اینکه اصلا چی میخوای بگی، میخوای مزخرف بگی، دروغ بگی، راست بگی، به تو آموزش میدم که چگونه بگی، که چطور راست رو دروغ، دروغ رو راست، قهرمان رو ضد قهرمان، ضد قهرمان رو قهرمان نشون بدی، چجوری سیاه رو سفید، سفید رو سیاه نشون بدی که همه هم تایید کنن. امروز یه تکنیکه، یه آموزشیه که وسیله را چگونه میشه در خدمت هر هدفی که دلت میخواد قرار بدی. ما بهت یاد میدیم چجوری، چگونه کار خودت رو به نام مردم و آراء مردم انجام بده. تکنولوژی عوام فریبی و حقوق بازی، یک سری رأی ندهنده هایی هستند که میشه تبدیلشون کرد به رأی دهنده و رأی دهنده های شناوری که میشه براشون دو تا سه تا قطب ظاهری تعریف کرد که اینا این شناور، آرای شناور، آرای بالقوه بشه بالفعل، آرای بالفعل که شناورن به سمت خطبهایی که خودت تعریف میکنی متمایل بشن و سرجمع نهایی جمع جبری این رقابت سوری تحکیم منافع و اقلیت سرمایه‌داری، کمپانی‌ها و اولیگارشی مادی باشه در جامعه که جلوی سن، جلوی صحنه دموکراسیه، پشت پرده اولیگارشیه. یعنی یک حاکمیت اقلیت سرمایه‌دار بر کل ملت. منتها جوری این کلاهبرداری صورت بگیره که ملت فکر کنه خودشون واقعا انتخاب کردن و رأی دادن. اینجوری فکر کنن. این یک تکنولوژیه. این تکنولوژی در نظام سرمایه‌داری لیبرال به روش علمی صورت بندی شده و به کار گرفته میشه. فریب، پرونده سازی، دروغ، لفاظی. شما ببینید هم الان در امریکا دو تا قطب تعریف میشه، دموکرات و جمهوری خواه. در انگلیس دو تا قطب تعریف میشه، حزب کارگر و حزب محافظه کار، چپ و راست به اصطلاح. تو رقابت ها هیچ کدوم از اینا مبانی نظام سرمایه‌داری لیبرال رو هرگز زیر سوال نبردن، نمیبرن، منطقی هم نیست. یک نظام سیاسی که خودش در انتخابات و رقابتی که خودش سازمان داده که نمیاد خودکشی کنه و اصل موضوعیت و مشروعیت خودش رو که یک سیستم نمیاد داخل یک رقابت انتخاباتی درون سیستمی به بحث و به رأی بگذره. هیچ نظام سیاسی. و این جالبه، از این طرف میگن اینجا که آقا چرا مثلا مخالفان نظام رو نمیذارید بیان مثلا تو نامزد رئیس جمهوری بشن؟ خب در کدوم نظام اصلا چیکاری هست؟ انتخابات درون یک سیستم برای چیه؟ انتخابات درون یک سیستم اصلا در تمام دنیا برای تجدید صورت و تجدید مدیریت در داخل اون سیستم، برای تغییر ساختار نیست اصلا. در کدوم انتخابات در دنیا انتخابات برای تغییر ساختار صورت میگیره؟ در کدام نظام دموکراتیک حتی لیبرال لائیک در دنیا مخالفین او سیستم و مبانی او سیستم میان رقابت بکنن؟ مثلا یک کسی بگه آقا من اصلا نظام سرمایه‌داری رو قبول ندارم ولی میخوام بیام رئیس جمهور یه رژیم لیبرال سرمایه‌دار بشم. مثلا طرف کمونیست باشه، بگن شما میتونی بیای رئیس جمهور نظام لیبرال سرمایه‌داری بشی. اصلا چه معنی نداره. اصلا اگه یک سیستم لیبرال هم کار بکنه احمقه. در تاریخ دموکراسی‌های دنیا هم چیزی نه اتفاق افتاده نه خواهد افتاد، نه منطقی است. مثل که بگن چگونه شما ما قوانینی بگذاریم که چگونه شما از بیرون یک سیستم بیای داخل یک سیستم با قوانین خود سیستم، سیستم رو متلاشی بکنید. اینکه خودکشی یک سیستمه. کدوم سیستم این کارو میکنه؟ در تمام سیستم ها کسانی میان وارد سیستم میشن در قوه مجریه، مقننه، سیستم قضا و اینا که نیست، ارکان یک نظامه، که اینا جزء وفاداران به اون نظامن دیگه، جزء پذیرندگان و ملتزمین به اونا. ما میگن آقا ما میام داخل این سیستم بازی کنیم و کار کنیم. کجای دنیا میگن شما از خارج سیستم با استفاده از نردبان یک سیستم بیای اون تو و اون رو نابودش بکنی؟ هیچ جا. کدام دموکراسی اتفاق افتاده؟ حالا اینا خودشون این بازی رو خیلی قشنگ انجام میدن، ولی نوبت به ما که میرسه یه مطمئن میگه آقا 5000 نفر آمدن، چرا همه مثلا تایید صلاحیت نمیشن؟ نشدن. چرا مخالفینتون اگه راست میگین، اگه آزادیه، چرا مخالفینتون رو نمیذارین رئیس جمهور بشن؟ مگه شما مخالفین سیستمتون رو میذارید رئیس جمهور؟ اصلا کدوم سیستم تو دنیا مخالف سیستم رو میگه بیا برو رئیس جمهور بشو؟ او باید سوگند بخوره که من به این سیستم وفادارم و میخوام این سیستم تقویت بشه. مخالف سیستم میگه من متعهدم که این سیستم نابود بشه. بنابراین یک حرفای عجیب غریبی که هرگز تو نظام نامه و آیین نامه و مرام نامه دموکراسی لائیک هم نیست. اینا از اول انقلاب خطاب به امام و اینا تا همین الان هی میگن، ولی وقتی تو دموکراسی خود اینا رجوع میکنه میبینی که بحثای این احزاب هرگز نرفته روی مبانی یک نظام و نمیره. منطقی هم همینه. مثلا دعوا میکنه حزب، دو تا حزب کارگر و محافظه‌کار، که اون حزب مثلا موفقیت‌های اقتصادی دولت خودشون میگه که آقا مثلا من تورم آوردم پایین، این تعداد معلم و پرستار و پلیس مثلا استخدام کردم، تو مثلا طبق قوانین اینا رو عزل کردی. از اون طرف اون میاد میگه که بله این کارا رو کردی، اما در زمان دولت تو جرائم بیشتر شد، زندان‌ها پر شد، زندانیا تعدادشون از ظرفیت زندان‌ها بیشتر شده و چند هزار دانش آموز مثلا دبیرستانی داریم کلاس ندارن و هیچ جا ثبت نام نمیشن. یا مثلا سر یه چیزا بحث کردن و میکنن. شما رقابت‌های انتخاباتی اونا رو ببینید، هیچ کدوم از اینا رو مبانی نظریه نظام سلطنتی در انگلیس بحث نگرد نمیکنن اصلا. اگه کسی اونجا بیاد به عنوان احزاب بیاد بگه که من اصلا یه چیزی فراتر از این مسائله، من اصلا بحث مسائل جزئی و اجرایی و قانونای جزئی نیست، بحث من اینه که اصلا چرا این سیستم. شما اصلا یک نمونه از همین چیزایی در کل انتخابات ها در طول 150 سال 200 سال یک نفری حرفا رو نزده و نمیزنه، معنی نداره، گوش میگیرن میزن بیرون، میگن مثل که اشتباه آمدید، مخاطب دیوونه خونه آمدید اینجا، تو اینجا پارلمان، انتخابات پارلمانیه، اینجا انتخابات دولت نخست وزیریه، اینجا چیه، چی داری میگی راجب اصل مبانی سلطنت؟ بس بر میاد نظام رژیم انگلستان یک رژیم سلطنتی است، شاه داره، ملکه داره، انتخابات و تغییر دولت ها و پارلمان در حد اجراییات و در چارچوب نظام سلطنتی است. بیشترین حرفی که میزنن اینه، مثلا یک بار خیلی جنجال شد، آیا خانواده سلطنتی حق شکار روباها رو دارن یا نه، چون اینا شکار میرن تو جنگلا و فلان، روباها برای همه ممنوع بود شکارش، خانواده سلطنتی آزاد بود، اونا میتونستن روبا شکار کنن. دیگه تونترین حرفایی که زدن توی پارلمان بود که تو انتخابات که یک حزب گفت که بریم بحث کنیم که آیا شکار روباها توسط خاندان سلطنتی این خوبه باشه نباشه، محدودش کنیم، چند تا شرط سر این چیزا بحث، نه سر اصل مشروعیت نظام سلطنت در انگلستان. این حرفا نیست اصلا، بحثات سر اینه که آقا سالمندان امنیت چقدر دارن، نمیدونم اوباش و باندای تبهکار زیاد شدن، چجوری مهارشون کنیم، مجازات دزدا بیشتر بشه یا نه، پلیس رو چجور تقویت کنیم، با مسئله شرارت بین جوونا که گسترش پیدا کرده نمیدونم چجوری مقابله کنیم، یا همجنسبازا رسمی باشن نباشن، که حالا دیگه میدونی الان در 14 کشور با سیستم های غربی رسمی شد، قانونی شد، برگشتیم به دوران قوم لوط و دقیقاً همون فرعون و نمرود، همین کسایی که انبیا باهاشون درگیر بودن، همون فرهنگا، همون سیستما، همه بازسازی شده. یعنی الان شما در قالب نظام سرمایه‌داری غرب هم فرعون رو داری می‌بینی، هم نمرود رو می‌بینی، هم قارون رو می‌بینی، هم قوم لوط رو داری می‌بینی، همه بازسازی شده. یعنی همون جبهه نبرد انبیا و ضد انبیا دوباره زنده است و احیا. حالا می‌خوام بگم اونجا دیگه بحث‌ساز رقابت‌های انتخاباتی اینه. در آمریکا بین حزب جمهوری خواه و حزب دموکرات، آقا وضعیت آزمایشگاه ها اینجوریه، هزینه دانشگاه خصوصی در اون ایالت بالا یا پایین، شهریه دانشگاه رو کجا باید لغو کنیم یا نه، از تصمیمات دشوار مبنایی کسی حرف نمیزنه اصلا، مهاجرت ها پا پناهنده ها چطور چیکار کنیم، فوری اخراج بشن یا به تدریج پذیرفته بشن، سخت جنین چجوریه، مناظره ها در این حد داشت و بسیاری از این هم عمل نمیشه. آقا اصلا ما حق داشتیم به عراق و افغانستان حمله کنیم؟ راجب این بحث نکردن. مخالفت ها این بود، همین اوباما وقتی آمد بعد از بوش گفت موفقیت هامون کافی نبود، چرا درست عمل نکردی، چرا شکست خوردی، حالا که شکست خوردی مثلا ما باید بیایم عقب یا فلان. گوانتانامو ضررش برای امریکا بیشتر شد تا سودش. نمیگه اصلا اصل گوانتانامو و امثال اینا که شما صد و خوردی شکنجهگاه تو دنیا دارید، اصلا اینا اصلش نباید باشه، چون برخلاف حقوق بشر. اینو نمیگن اصلا، میگه این منتشر شده آبروی آمریکا و آمریکا رفته زیر سوال، برای ما جمعش کنیم. این اصلا جز وعده‌های اوباما بود دیگه، جمعم نشد، دور دوم ریاست جمهوریش هم شروع شد گفت نمیشه جمع کرد، تو این باید باشه یک لولویی بترسونیم مسلمان ها و اینا رو تحقیرشون کنیم. رسما بعضی از اینا شعارهای نجات پرستی میدن توی هنوز تو مباحث انتخاباتشون، که اصلا که تعجب نه. مثلا دو تا کاندیداها داشتن مناظره میکردن تو انتخابات قبلی، وسطاش یک چیزی گفت، فحش داد به سیاها و شرقیها و اینایی که توی اروپا هستن، بعد اون یکی هم مخالفت کرد، اون یکی داره مخالفت میکنه با نجات پرستی، وسطش چشمک میزنه، یک چشمک هم میزنه و یک خنده میکنه که یعنی حالا خیلی ما یه چیزی داریم میگم، حالا تو جواب نمیخواد بدی، من اینو باید بگم چون جزء چیزای تبلیغاتی مونه، چون آراء سیاها و شرقی اینا هم باید بگم، یک چشمک هم میزنه. ببینید اینا مناظره ها و بحثات در این حوزه و خب حالا وضعیت هم ببینید چطور به هم ریخته. الان این سوئد که ماشین آتش میدن و خیابونا همه به آتش کشیده شده، میدونن سوئد در 60-70 سال گذشته مظهر آرامش و امنیت در غرب بود. آرام مثلا مثل که یک سرزمین یخزده، چون من نزدیک منجمد شمالی هم هست، واقعا هواش سرده، واسه کل جامعه سرد، آرام، تکراری، منظم، بی دعوا. خب الان اونجا هم به خاطر این فشارها و مسائل اقتصادی و بحران‌ها و اینا 25% نرخ بیکاری، یعنی از از هر چهار جوان، از هر چهار نفری روی کار یه نفر بیکار. اصلا اینا در سوئد دکتر خاص و در اونا مثلا معنا نداشت، اصلا تصورش نمی‌کردن. یه هر روز میان خیابونا آتش‌سوزی درگیری دکسره. خب اینا باید مهارش دیگه، روش مهارش اینه. بنابراین انتخابات توی این سیستم یک جوری معنا تبادل قدرت بین یک مبنا با یک مبنای دیگه نیست، بلکه بازی با قدرت دست به دست کردن، یعنی از این دستت بذار تو دستت، پول رو از این جیبت بردار بذار تو جیبت. بلا پول باید تو جیب سیستم سرمایه‌داری باشه، قدرت باید تو دست این موجودیت باشه. متا این دوتا حزب که با هم بحث میکنن دستای چپ و راست یک نفرن، دو تا فراکسیون از یک حزبن و او حزب سرمایه‌داری است که رسانه دست اینای، دانشگاه دست اینه، پول بانک دلار دست ایناست، بانکدارا همینا، ملیتاریسم قدرت ملیتاریستی و نظامیگری دست اینه، از همه مهمتر رسانه و مدیریت افکار عمومی. و وقتی از مردم سالاری حرف میزنه یعنی شیوه های کنترل مغز و عقاید عامه چیست، با تکنیک های مختلف نظرسنجی و نظرسازی و رأی‌گیری چه کنیم که مردم افکار عمومی فکر کنن اونا دارن برای ما تصمیم میگیرن در حالی که ما داریم برای اونا تصمیم میگیریم. این هنر بزرگ دموکراسی، لیبرال دموکراسی، دموکراسی در داستان نظام سرمایه‌داری است. این خیلی هنر مهمی هم هست. اینا براش دانشگاه میبینن، آموزش میبینن. امروز کار با افکار عمومی، یعنی روش فریب افکار عمومی به نام دموکراسی یا هر نام دیگری، یکی از تکنولوژی‌های بسیار سوداوره. چگونه مردم رو خر کنیم بدون که بفهمن، مردم سواری بکنیم به اسم مردم سالاری. و این اتفاقی که تو نظام چیز در نظام سرمایه‌داری حتی در مواجهه با دموکراسی صورت میگیره. ما باید خیلی مراقب باشیم دموکراسی بازی از نوع لیبرال سرمایه‌داری خیانت به مردم و مردم سالاری است. رقابت انتخاباتی در فرهنگ اسلامی اساسا نه هدفش و نه روشش این نیست. البته روش که میگم روش‌های تجربی کار با افکار عمومی و گفتگو و شفاف سازی و اینا، چرا اینا اسلامی غیر اسلامی ده تو همین ارزش‌های اسلامی است. من نمیخوام بگم هر نوع سازوکاری که در اختیار توسط اینا استفاده شده و میشه کلا نامشروعه. نخیر، بسیاریش مشروعه اگر در مسیر و در مسیر هدف مشروع قرار بگیره، مثل خود تبادل قدرت، گفتگو با افکار عمومی، نقد پذیری، شفاف سازی ولو ظاهری انتقال قدرت. خب اینا تا همین حدش اسلامی است، منتها کافی نیست، بیشتر از این باید باشه. استفاده از روانشناسی، جامعه شناسی و رسانه برای روش، یعنی غیر اخلاقی، برای جهت دادن به نتیجه های انتخابات. در انتخابات قبل از یکی از انتخابات های مهم توی امریکا در سال 2004، این مقاله ای است که حالا دوستان خواستن بعد میدم برید اصل مقاله رو هم خواستید ببینید، من یه یادداشتی از او برداشتم. مغز رأی دهندگان رو آزمایش بکنن کردن، گفتن تو یه سری از محلهای رأی گیری اجازه گرفتن از افرادی که شما همونجوری که دارید رأی میدید و لیستا رو نگاه میکنید و کاراتون رو میکنید و اینا، ما مثلا یه چیزی نصب میکنیم به سرتون و اینا و آزمایش میکنیم، اندازه‌گیری جریان خون در سلول‌ها و رگ‌های مغزی. خب میگم تا کجا میره جلو که از فیزیولوژی انسان، روانشناسی او، رفتارشناسی آدما، اینا رو چجوری جدول بندی بکنیم و بعد چجوری رو اینا میشه اثر گذاشت که انسانها تبدیل بشن به ماشین رأی، ماشین رأی به گونه ای که فکر کند او داره تصمیم میگیره و در واقع ما برای او تصمیم داریم میگیریم. اندازه‌گیری میگه ما اندازه جریان خون رو در سلول‌ها و رگ‌های مغزشون اندازه‌گیری کردیم. راجع به تأثیر تبلیغات حزبی و تأثیر تصاویر رو ذهن و چشم مخاطب مطالعه کردیم. دورانی بود که بوش علیه اسلام و ضد تروریسم و اینا خیلی چی میکرد، حمله میکرد به مسلمان ها، قتل عام میکرد و هم علیه تروریسم، یعنی هر وقت زیاد بیش از همیشه علیه تروریسم حرف میزنه بدون که داره بیشتر از همیشه مظلوم کشی میکنه. هر وقت بیشتر داد میزنه از تروریسم، خشونت، دموکراسی، شما بدونید همون لحظه دارن بیش از وقت دیگه داره حقوق بشر رو، ملت ها رو آراء ملت ها رو زیر پا میگذارن و داره شکنجه و خشونت و قتل عام و غارت و اشغاله. حالا تو همون دورانی که این تبلیغات های به اصطلاح ضد تروریستی امریکا خیلی داغ بود، این آزمایش صورت میگیره. یه حالا این نتیجه که گرفته میخوام عرض کنم، میگه ما یه چیزی داریم تو حوزه تبلیغات و بازی با افکار عمومی، اسمش رو گذاشتن سیاست سوت سگ. میگه صدای سوت رو همه میشنون، یه سوتی است که صداش رو همه میشنون، ولی فقط سگ حساسیت نشون میده نسبت به اون صدا. تبلیغات و بازی با افکار عمومی در انتخابات لیبرال دموکراسی، حساسیت سازی. تبلیغات یعنی حساسیت سازی، یعنی از بین خیلی چیزایی که هست کدوم رو انتخاب کن، چقدر برجسته کن، و حتی اونی که نیست چگونه وانمود کن که هست، و اونی که هست وانمود کن که نیست. حساسیت سازی کن برای افکار عمومی، یعنی تبلیغات. از طریق لغات و رمز زبانی خاصی که تو بازی های انتخاباتی ایجاد میکنی، ارتباطی برقرار میشه با یک قشر اقشاری از مردم، مثلا با جریان محافظه‌کاران افراطی مسیحی که رقبای لیبرال و سکولار بوش قادر به درک اون صدا و شنیدن اون صدا نبودند. یعنی یه حساسیت سازی میکنی، یه مخاطبهایی رو در چند دسته برای خودت ایجاد میکنی و بعد جوری حرف میزنی که همه ظاهرا دارن گوش میکنن اما در واقع همه نمیشنون. اونایی که تو به عنوان مخاطب حساسیت سازی کردی براشون، اونا میشنون، پیام تو میگیرن. یا هم بقیه یه پیام میگیرن از همون مضمون، یه پیام دیگه میگیرن. خب اینا تخصص دیگه و این تخصص به راحتی در مسیر قدرت به کار میره. بله، یه بخشش نظرسنجیه، یه بخشش تهمته، یه بخشش لابیگری و دلالیه، یه بخشش خریدن افراده، یکی شایعه سازیه، یکیش ترسوندن مردم از یه چیزی که نیست، یه جاش مطمئن کردن مردم است، غافل کردن مردم از یک خطری که هست، یه وقت قولای خیالی است، یه وقت وعده های مشروطه، یک تیکش بزرگ نماییه، یه جا کوچک نمایی باید بکنی، یه جا مظلوم نماییه، یه جا ظالم سازیه، یه جا توهم سازیه، کنترل احساسات، کنترل جلسات رقباست، مخلوط کردن تفریح با سیاست، مخلوط کردن شوخی با جدی، کجا با مسائل جدی شوخی کن. ببینید اینا جزء اینا که میگم همه سرفصلای آموزش‌های رسانه‌ای و تاکتیکای انتخاباتی است. چگونه با امر جدی شوخی کنیم، چگونه یک امر شوخی رو جدی کنیم و جدی بگیریم، چطور یک مسئله 100 درجه با 100 درجه اهمیت رو در کنار یک مسئله با نیم درجه اهمیت در یک ردیف قرار بدیم، جوری که حساسیت افکار عمومی در مورد این دوتا یکی بشه، علی‌السویه بشه، یا حتی این یکی بیشتر اون یکی کمتر. یه مرتبه تو یک جامعه می‌بینی تب داغی در می‌گیره سر این که می‌دونم فلان فوتبالیست از زنش جدا شد، بعد با زن کی رفت ازدواج کرد. این میشه مسئله اصلی یک جامعه. صورت مسئله درست می‌کنن برای افراد. تو امریکا یک ماه و نیم بحث شد، تو بحث داشت میشد که رئیس جمهورها، میدونه رئیس جمهور که میاد سگ جدید معمولا میخرن تو کاخ سفید میبرن با خودشون، یکی از مسائل اونجاست. یعنی یک ماه و نیم بحث شد تو رسانه ها و نظرسنجی با مردم که به نظر شما سگی که رئیس جمهور میخواد بخره از چه نژادی باشه. شما باور میکنید نزدیک یک ماه و نیم دو ماه رسانه ها این بود و افکار عمومی، خواص عوام، مردم همه راجبی داشتن بحث میکردن و تلویزیون ها نظرسنجی میگذاشتن که نمیدونم نژاد بولداگ باشه، نمیدونم نژاد چی، همین نژاد هایی که دارن سگا. یعنی رسانه با افکار عمومی که تو حوزه انتخاباتی هم تأثیر میذاره اینجوری میشه. یه مرتبه درست همون زمانی که یک ملت دارن قتل عام میشن یک گوشه از دنیا، تو آسیا، آسیای شرقی آسیا، یعنی در روز مثلا چند هزار آدم داره یا کشته یا مجروح یا آواره است، یا هر روز 30 تا بمب داره منفجر میشه، درست در اون لحظه مسئله اصلی افکار عمومی در نظام لیبرال سرمایه‌داری تو رسانه ها یه مرتبه این شد که در باغ وحش نمیدونم سانتیاگو یک خرس عرشبدی، بچه خرسی اونجا هست، ایشون الان چند روزه که غذا نمیخوره درست. اینو چه کار باید بکنه؟ مشکل اینه الان. بعد همینطور هنرپیشه ها میان راجع به قضیه بحث میکنن، ورزشکارا میان بحث میکنن، استاد دانشگاه، بعد یک روانشناس آمده راجع به روانشناسی، رفتارشناسی حیوانات بحث میکنه، کنارش نظرسنجی، مردم همینطور پیامک، تلفن، فلان، نه این یعنی چی؟ یعنی همین یعنی تاکتیک خر کردن خلائق به نام نظرسنجی، به نام احترام به افکار عمومی، به نام دموکراسی. مسئله صورت مسئله عوض میشه، این مطرح میشه، بعد وسطاش یک خبری که میارن که آقا مثلا 500 نفر لتوپار شدن و فلان، این وسطهای او این اگر بیاد و هم با جهتگیری خاص، من میگه ای بابا باز حال ما رو گرفتن، داشتیم مسائل مهم تعقیب میکردیم. پس تو نظام انتخاباتی به اسم مردم سالاری، در نظام که هدف قسط و رشد نیست، هدف کسب و حفظ قدرته، و این حزب و او حزب یعنی این دست و او دست مال یه نفر، دو تا فراکسیون از حزب سرمایه‌داریه. پول از این جیبت اگه در میاری که بذاری تو این جیب دیگه خودت، نه این که به خلق بدی. حالا البته اینا داره کم کم آبروش میره، از تحریک قومیت ها و نژاد و مذهب، مذاهب، پرونده سازی، سوء استفاده از احساسات، رأی خریدن، تحریک غرور ملی گرایی، با مافیاها بستن، همه این مسائل پیش میاد و اینا خطراتی است که باید مراقب باشیم که تو نظام مردم سالاری اسلامی اینا وارد نشه، که البته گاهی وارد شده و کم و زیاد داشته، رقیق و غلیظ داشته، ولی بالاخره اینا مرزهای مردم سالاری اسلامی است با مردم سواری نظام سرمایه‌داری است، که آیا افراد شخصیت‌های خاص تعیین کننده در جهت دادن به جوامع یا ساختارها، آیا نهاد اصالت نهاد یا اصالت مدیر و شخص. خب راجع به اینا خیلی دیدگاه بحث شده، نظر ما اینه که هر دوش، هر کدام در جای خود، نسبت به آدمای معمولی متوسط به پایین، به لحاظ اقتصادی نمیگم، به لحاظ عقلانیت و قدرت مدیریت، به لحاظ اکثریت نهادها و ساختارها به افراد و به جوامع جهت میدن، اما نسبت به اشخاص خاص نهاد یه اسمی بیشتر نیست، نهاد یک جدول، یک اتاق خالیست تو یک جدول، بستگی داره که این نهاد، این ساختار به دست کیست و کی داره تعریف میکنه. لذا در یک مقاطعی شما میدید واقعا اشخاص تعیین کننده، یعنی واقعا یک شخص خاص باشه یا نباشه تأثیر میذاره که این سیستم بره به اون سمت یا بره به این سمت. کی تو اتاق فرمان سیستم میشینه خیلی دخالت داره. بله نهاد هست، ساختارها هست، اینا به رفتارهای عمومی تا یه حد اینا جهت میدن. یعنی شما بالاخره از صبح از خونت میای بیرون، کارمند یک اداره‌ای مجبوری طبق قوانین شهری و قوانین اداری از صبح تا شب رفتارتو تنظیم میشه، چه بخوای چه نخوای. اینجا نهاد، قانون، ساختار تعیین کننده است. اما وقتی یک کمی به نوک هرم ساختار نزدیکتر میشی، وقت میبینی که اتفاقا چیزی که واقعا تعیین کننده است اشخاصن، نه نهادها و ساختارها. هرچه از قاعده هرم به سمت نوک هرم ساختارها بالا میری نزدیک میشی. بله خب ما هم همین داریم میگیم دیگه. میگیم در نظام لیبرال دموکراسی با مبانی خاص، مبانی مادی و جهتگیری به سمت منافع سرمایه‌داری، همین داشتیم میگفتیم که این تضاد هست. یعنی از یک طرف بحث از این میشه که با آراء مردم، همه چی منوط به آراء مردمه، اما در واقع پشت پرده میبینی چیزی که نیست مردم سالاری است و چیزی که هست مردم سواری است. ما همین داریم میگیم، شما چون وسط جلسه تشریف آوردین، من از اول دارم همین رو میگم که ما یک بحثی داریم در حوزه مردم سالاری اسلامی، شاخصهایی داره لیبرال دموکراسی، یعنی مردم سالاری با ضوابط لیبرال سرمایه‌داری، یک خصوصیت دیگری داره، در یه جاهایی هم با هم مشترکه. ما عرض کردیم در این دیدگاه به اسمی که مردم حق تعیین سرنوشت دارن، عملا سرنوشت مردم داره به دست یه اولیگارشی تعیین میشه. اینا رو عرض کردیم، به دست یک اولیگارشی داره تعیین میشه، و یه تکنولوژی امروز هست راجع به کار با افکار عمومی به اسم نظرسنجی، در واقع نظرسازی و نظردزدی، که جلوی پرده دموکراسی مردم سالاری است، پشت پرده اولیگارشیه. ما داریم همین رو میگیم. خب همین رو گفتیم از اول جلسه، ما این رو داشتیم توضیح میدادیم. بله، اگه شما بعداً ان شاءالله رجوع بفرمایید، من نیم ساعت در جمله همین دارم صحبت میکنم. سوالتون سوال درستیه، جوابش داده شد. ما راجع به شخص و شخصیت ها بیشتر باید بحث بکنیم، راجع به ساختار و نهاد. عرض کردیم هر دوش مهمه. یک شخصی که انتخاب میشه به رأس و نوک هرم یک جامعه و حاکمیت میرسه، حالا چه رهبری چه سطوح پایینترش، که یک تصمیمش، یک امضاش، یک موضع‌گیریش تأثیر داره تو سرنوشت ملت. یه مرتبه با یه امضای رئیس جمهور میلیاردها پول ممکنه بره اینور یا بره اونور. در پس در یه حد، در یه سطحی از کار شخص مهمه، حتی از نهاد، از ساختار، از قانون مهمتره، برای که همه اونا میشه ابزاری در دستو. در یک سطحی ساختار و نهاد مهمه، برای که یک شخص ممکنه یک شخص صالحی باشه توی ساختار فاسد گیر کنه، یا شخص فاسدی باشه تو ساختار صالح نتونه اونجوری که دلش میخواد فساد کنه، چون شفافه، در مرآ و منظر دیگرانه، قوانین دستشو بسته باشه. بنابراین ما به اهمیت هر دو باید توجه بکنیم. منتها عرض من اینه، اینو دقت کنید، این یک نوع داوریست در اختلاف بین این دو جریانی که یه عده‌ای فونکسیونالیستی بحث میکنن، یه عده راجع به نهادها و ساختارها بحث میکنن، یه عده‌ای راجع به کارکردها بیشتر اصالت به کارکردها میدن. این یک نوع داوریست بین این جریانها، که در هرم تمدن سازی و اجتماعی هرچی به نوک هرم نزدیک میشی که کمیت پایین میاد، اختیارات بیشتر میشه، کیفیت آثارش واضح تره، اونجا شخصی که در مناسب رده بالای یک جامعه قرار میگیره، شخص مؤثرتر و مهمتر است از قوانین و ساختارها و نهادها، چون میتونه همه اونا رو کم یا زیاد، حالا میتونه اونا رو حتی در جهت معکوس به کار بندازه، میتونه بعضی از ساختارها رو عقیم کنه، بعضی ساختارها رو فعال کنه، میتونه با قوانین گزینشی برخورد کنه. و لذاست که هرچی به رأس هرم نزدیکتر میشه، از نظر اندیشه سیاسی اسلامی شیعی، ضرورت عدالت و تقوا و ضرورت معرفت و آگاهی بیشتر میشه، چون قوانین هرچی به بالا میره کشدارتر میشه، طبیعی هم هست. اما هرچی به قاعده هرم اجتماعی و تمدنی پایین میاید، نهادها و ساختارها تعیین کنندگیشون از اشخاص بیشتر میشه، ولذا اهمیت افراد کمتر میشه، کمیت بر کیفیت میچربه. این که عرض کردم، حالا یه وقتی راجع به این دو تا دیدگاه اساسی تو حوزه های جامعه شناسی، این تو هم جامعه شناسی، هم در اقتصاد، هم در تعلیم تربیت، هم در علوم سیاسی، اینی که عرض کردم به لحاظ متدولوژیک خیلی مؤثره در نوع نتیجه‌ای که میگیریم. حالا بحث انتخابات، بحث تمدنی که انتخابات تو این چارچوب چگونه معنا پیدا میکنه، یک نکته عرض بکنم، یک دوتا نکته. بله؟ اگزیستانسیالیست ها به این توی حوزه نیستن. اگزیستانسیالیست ها به حوزه سیاسی و اینا مستقیم وارد نمیشن، غیر مستقیم وارد میشن. اونا بیشتر تو حوزه معرفت شناسی و انسان شناسی، هستی شناسی یه بحثایی دارن، مستقیم تو حوزه سیاسی نیست.